الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تولد انسان کامل، مقصد خلقت، مقام مصطفی هستی، جلوه تام اسماء الهی، خیر البشر محمد مصطفی را به همه مسلمانان و موحدین عالم تبریک عرض می کنم. همچنان که تولد امام الکل نمایش دین کامل در جلوه تشیع، امیدوارم که بر همه شیعیان و موحدین مبارک باشد. امشب بنا را گذاشتیم که به جهت مقام چنین شبی و چنان فردایی مختصری راجع به سیره پیامبر صحبت بشه. در بحث ها یک مقام پیامبر مطرح است و یک سیره پیامبر. در شب وفات حضرت در شهرستان مبارکه بنده مختصری راجع به مقام اون حضرت بحثی کرد. جای بحث بسیار دارد و بسیار هم لازم است. اون مقامی که گفت کنت نبیاً و آدم و بین الماء و طین، که من پیامبر بودم و آدم بین آب و گل بود، اون مقام مقام نبوی است. اون مقامی که مقام قاب قوسین او ادنا بود مقام نبوی است. اون مقامی که گفت ما خلقت جن و انس الا لیعبدون و جز پیامبر کسی حق عبادت خدا رو به جا نیاورد، اون مقام نبوی است. اون مقامی که گفت لاولاک لما خلقت الافلاک، اون مقام نبوی است. مقام پیامبر مقامی است که خداوند برای نمایش کل عظمت‌ها در هستی پیامبر را آفرید. اصلا مقصد خلقت پیامبر است و ما این رو در جوامع روایی و در متون عرفانی و در مبانی فلسفی خودمون به خوبی بحث داریم و کاریست که باید بسیار بسیار وقت گذاشت. من برای مقام پیامبر فقط یه نکته میدم. پیامبر کسیست اون قلب زلال صاف پروسعت که تحمل پذیرش این قرآن رو داشته است. التفات بفرمایید، مقام پیامبر یعنی مقام کشف قرآن. شما یه خورده روی این التفات بفرمایید، یعنی به جایی رسیده است این قلب، نزل به روح الامین دیگه علا قلبک، پیامبر این قرآن رو روح الامین یعنی جبرائیل علیه السلام به قلب تو نازل کرد و تو گرفتی. کسی میتونه مقام پیامبر رو درک کنه که این قرآن رو درک کنه. برای همینم من نظرمه اگه امروز ما تو این بحثا میمونیم که آقا از کجا که حالا این پیامبر عالی ترین است، آقا از کجا که واقعا این مقام غیبی است، از کجا که جبرائیل بران اومده است، همه این آقا با این حل میشه که یک همی وارد این قرآن بشه. یعنی این قرآن اینقدر عظیمه که عظمت آورندش هم ثابت میکنه، وسعت غیر بشری خودش هم ثابت میکنه، اون قلبی هم که این قرآن برش ریخته است رو روشن میکنه. پس بحث مقام پیامبر یه بحث است، بحث سیره حضرت یه بحثی است که برای عاشقان حضرت خیلی کارسازه. من بحث میدم دست معصوم آل محمد صلوات الله علیه. ببینیم حضرت سید الساجدین صلوات الله علیه در رابطه با پیامبر چی میگه. در این دعای دوم صحیفه نورانی عزیز، حضرت در دعای اول فقط راجع به حمد صحبت میکنه، در دعای دوم حمد میکنن به جهت این پیامبر. حالا ببینین حمد حضرت چیه. میگه که خدا حمد تو را که این پیامبر را با این خصوصیات به ما دادی. و وقت در این فرمایش یه ترسیمی در سیره پیامبر میفرمان، نه در مقام پیامبر. در مقام پیامبر جاهای دیگه بحث شد. میفرماد والحمد لله الذی من علینا به محمد نبیه سلام. حمد خدا را به جهت این پیامبرش که به ما داد. آدم اگه شعورش بر این بشه نعمتهای بر این رو میشناسه. همینطور که یه آدم ساده اگه شما بهش یه غذای ساده دادید درک این غذا را میکنه، آدم معده‌ای، آدم بدنی به نعمت بدنی خوش است. انسان روحانی روح کل را شکر میکنه. میفرماد حضرت خدایا حمد که چنین پیامبری ما داریم که به ما دادی، دون الامم الماضیت و القرون السالفه، اینا نصیب ما کردی. ما لطف تو میبینیم که ما ملتی هستیم که با این پیامبر روبرون. هیچ ملتی در طول تاریخ بی پیامبر نیست، ولی هیچ کس هم پیامبر جامع نداشت. هر ملتی بر اساس نیازش پیامبر داشت و در نموند. از روزگار خوب گذشتن ملت‌هایی که پیامبران را پیروی کردن، ولی پیامبر جامع داشتن یه چیز دیگه است. آقا یه وقت از عشق است و عاطفه عیسوی علیه السلام یه وقت از نهیب و خروش موسوی علیه السلام، یه وقت از صفا و نیایش داوودی علیه السلام، یه وقت از پشتکار نوحی علیه السلام و علیهم السلام، یه وقت از جمال پرجلال جامع همه کمالات محمدی صلوات الله علیه و آله یا قرآن جامع اسماء است بر قلبی که جامع انسانیت هست میریزه. میگه که هم خدا رو که ما نصیبمون شدیم پیامبر، به قدرت هلتی لا تعجز عن شیء و ان عظم و لا یفوتها شیء و ان لطف. خدایا تو با قدرتی که هیچ قدرتی مقابلش نیست هرچند بزرگ باشه، و با دقتی که هیچ نکته‌ای ازش پنهان نیست هرچند کوچک باشد، تو با این احاطه و دقت و ظرافت بر ما چنین پیامبری دادی. فختم بنا علی جمیع من زرعه، با ما تمام کردی پیامبری را در طول تاریخ. خدایا هم که ما حامل سنت و سیره و کلام و شریعت پیامبری بودیم که تمام شد پیامبری با بودن ما، یعنی ما در شرایطی زندگی میکنیم که در اون شرایط سلسله پیامبری به انتها رسید، حامل یک تاریخ پیامبری و یک جمال کامل شریعت هستیم. و جعلنا شهدا علی من جهده، ما نمایش دینداری در تاریخ کفریم. و کسرنا بمنهی علی من قله، خدایا ما را با این دین و این پیامبر در جهان پر ازدحام با این همه کمی بزرگ و عظیم کردی. اصلا آقا یه قاعده است، در جای دیگه هم این در قرآن بحث شده، گاهی وقتا یه ایدئولوژی، یه مکتبه که اگر رهروانش خوب عمل کنن، ناخودآگاه تأثیرش در جهان طوریست که اون رهروان در عین کمی عظیم و کثیر نمایش داده میشن. شما خودتون ببینید، ما وقتی انقلاب میخواستیم بکنیم، همه کوچه ها و همه خونه ها که انقلابی نبودن، ولی عجیب هیبتش گرفت نظام طاغوتا. مگه امروز در مصر و بقیه کشورها چه خبره؟ همه که مسلمون واقعی نیستن، موحدین پیرو دین. اصلا این سنت خداست که اینها را در عین کمی بزرگ و عظیم می نمایاند. خود حضرت می فرماد و کسرنا بمنهی علی من قله، با اینکه کم بودیم زیاد و عظیم نمودیمون. اللهم فصل علی محمد امین که علی وحیک صلوات الله. بعد خصوصیات پیامبر حضرت شروع میکنن که خدایا درود بفرست بر پیامبرت که این امین وحیت بود. اینا زیاد میشنوین تو دعاها، یعنی چه امین وحیش بود؟ این خیلی مقامه. شما میدونید که وقتی یکی خیلی رو خودش کار کنه، وارسته بشه، در عرفان قدم بزنه، به شهود برسه، حقایقی را درج کند از غیب، هیچ دلیلی بر امین بودنش نیست. چرا؟ چون اون چه از غیب میگیرد با خیالات خودش قاطی میکند، نمیخواد، میکنه. ما دیگه از محی الدین ابن عربی بالاتر که نداریم که. محی الدین بالاخره یک به قول آقای مطهری میفرمان ما نداشتیم به عظمت ایشون در عرفان. آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد ایشون در فسوس مشت مش و در فتوحات دامن دامن از قید میاره. درست شو؟ خود آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد بعد از معصوم هیچ سخنی به پاکی محی الدین نیست. همه اینا درست؟ ایشون چون در شرایطی زندگی میکرده که فکر میکرده است ذبیح الله اصحابه، اون وقت شهود هم میگیره، یعنی از غیب میگیره، ولی چون فکرش این بوده که ذبیح الله اسحاق است، ناخودآگاه تو نوشته هاش که میخواد شهودشه بنویسه مینویسه ذبیح الله اسحاق. این درست بهش دادن اما ظرفش کامل نبود، ظرفش پاک نبود. حالا خدا به پیامبرش میگه که تو درست رسوندی به مردم، یعنی هیچی از خودت اضافه نکردی. شاید بگید که مگه میشه اضافه کنه؟ نه آقا، بحث شهود گرفتن است. اگه این روح زلال زلال مصفای مصفا زلد وهم و خیال و گرایش و تعلقاتش اثر میکنه. حالا ببینین وقتی میفرماد خدا یا درود بفرست بر پیامبرت که چی بود؟ امین که علا وحیک، یعنی این تماما اونت تو دادی به مادا و نجیب کمن خلقک و صفی کمن عبادک امام رحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. میگه این پیامبر تو آقا یک برگزیده ای، یک قافل سالاری، یک کلید برکتی، یک امام رحمتی بود. کما نسب لامر که نفسه، به همین جهت هم خودشا به سختی انداخت برای اینکه امر تو را حاکم کنه. داره تصویر میکنه این پیغمبرا، کما نسب لامر که نفسه، نفسشو به سختی انداخت برای اینکه تو را امرت رو در جامعه نافذ کنه. خیلی چیز عجیبه. من یه نمونه برای سختیای پیامبر، پیامبر خیلی سختی کشید. شما ببینید وقتی پیامبر سال دهم هجری رو گفت، سال دهم بعثت را فرمودن حضرت، یا این سال سال حزن بود. چرا سال حزن بود؟ برای اینکه خب میدونید تو این سال همه پشت و پناه‌های اجتماعیشون حضرت از دست دادن. خدیجه علیها السلام فوت کرد، عبدالمطلب و ابو طالب هم فوت کرد. حضرت دیگه تو مکه هیچ پشت و پناهی نداشت. قاعده همین است دیگه، میدونین که یعنی سیستم قبیلگی اینجوری بود که اگه کسی مال یه قبیله بود خونش آزاد نبود، اگه مال یه قبیله نبود اصلا جرم نبود کشتنش، هیچی نبود، اصلا هیچ جرمی نبود. حضرت وقتی پشت و پناهش رو از دست دادن دیگه از نظر نظام قبیلگی هیچ جایی برا موندن نداشت، حرکت کردن به طرف طائف. گفتن بلکه اونجا یه خدا مردم متمدنیان بشد، از اونجا ما پایگاه تبلیغاتیمون رو شروع کنیم. اومدند خدا لعنت کند سران قبیله را، قبایل طائف را، به بچه ها و غلاما دستور دادن هو بزنن سر پیامبر و سنگ به پیامبر بزنن. حالا از 400 خورده کیلومتر پیاده پیامبر طی کرده است تو اون صحرای گرم عربستان. حالا این جواب پیامبر، هو زدن سر حضرت و سنگشون زدن. حضرت برگشتن از طائف بیرون، حالا اینا هم پشت سر حضرت اینقدر فاصله گرفتن که دیگه اینا برگشتن یه جا نشستن. این مناجات حضرت را من نوشتم، خیلی خود من متأثر میشم که حضرت
حالا ببین اومده است نشسته است دارد با خدا صحبت میکنه. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی، پاشونم زخم شده است تو همین برخورد، و قلت حیلتی و هوانی علی الناس یا ارحم الراحمی انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلنی. ترجمه حالا مفصل است، من همون ترجمه شن نوشتم بیشترش. خدایا تا از ناتوانی و بی کسی خیش به تو شکوه می کنم، هیچ کیا دیگه ندارم. یا ارحم الراحمین، تو پروردگار بیچارگان و پروردگار منی، مرا به که وامی گذاری؟ الی من تکلنی، الی من تکلنی، منا به که وامی گذاری؟ عجیب آقا، ما چهار تا دندان تیز گرگان جامعه بشری برمون تیز میشه، بعضیا میگن آقا دیگه باید تسلیم شی، آقا دیگه دین کاری ازش نمیاد، دنیا دنیای تبلیغات دنیای فاسد شده است. آقا پیامبر ببین تک و تنها، اینم نتیجهش، این ورش هم از دست داد، پشوانه های اجتماعی و سیاسیش از دست داده است در مکه، اومده است رفته است طائف، هیچی دیگه، اونم برخورد طائف، حالا نشسته است، حالا به جای اینکه خودش رو ببازه، به جای اینکه بگه ایدئولوژی ستم قدرت میگیره، به جای اینکه بگه دیگه کاری از ما نمیاد، به جای اینکه بگه آقا دیگه دوران دین و دین باوری گذشت، میگه خدا من، دقت کن بقیه شد، الا من تکلمی، به کی منو با میگذاری؟ به بیگانه ای که با من ترش روی کنه؟ میخوای با بیگانه من سر کله بزنم؟ باش. یا دشمنی که کارم را به وی سپرده ای، میخوای من با دشمنا زندگی کنم؟ باشه، اگر تو بر من خشمگین نباشی باک ندارم، لیکن عافیت تو بر من گواراتر است. من دلم میخواد تو من از زیر نظر بگیری، تو را به نور ذاتت سوگند میدهم که تاریکی‌ها را روشن کرده و کار این جهان و آن جهان را سامان بخشیده، مبادا بر من خشم گیری و یا از من ناخشنود باشی. تازه نمیگه که خدایا من خیلی صدمه خوردم، 400 کیلومتر را اومدم، پس چرا یک کاری نمی کنی؟ متا نصر الله نگفت، ببین چه حوصله ای، بد نیست میگفت متا نصر الله، ولی اونا یه پیغمبرای دیگه گفتن، حوصله یه پیامبر بالاتر از اینا بود. میفرماد که باشه، تو خشمگین نباش از ما، ما هر چه تو بخوای همینا میخوام. یعنی ببینید قوت یک انسان برف راشده در جهان کف تا کجاست. جمله آخریش از همه عجیب تره. حالا تازه میگه از تو پوزش میخوام، که یه وقت من گله کردم، از تو پوزش میخوام، اونقدر پوزش میخوام که تو راضی باشی، من فقط رضایت تو را میخوام. حضرت سید الساجدین میگه که پیامبر که این همه برکت بود، کما نسب لامر که نفسه و هر سختی ها قرار داد که امر تو حاکم بشه ای خدا، و عرض فی که لمکروه بدنه، در راه تو بدنش را به هر سختی انداخت، و کاشف فی دعاء الیک حامته، آقا دوست قوم و خیشش از دست داد در راه دعوت به سوی تو، و خارب، مگه آخه قریشی ها این ابو جهل و ابو سفیان و اینا پسر امو بابا اموهای پیامبرم، و هارب فی رضاک اسرته، در راه رضای تو با قبیلش مبارزه کرد، و قطع فی احیاء دینک رحمه، در راه احیاء دین تو قطع رحم کرد، و اقصل ادنین علی جهودهم، و قرب الاقصین علی استجابهم لک. خدایا نزدیکانش را در جهت اینکه انکار تو کردن رو دور کرد و دوران و بیگانه هایی که در راه تو استجابت دینش را کردن پذیرفت، بهشون نزدیک شد. و والا فی کل ابعدین و آدا فی کل اقربین. ای خدا، این پیامبر سیرش این بود که دورها را به رفاقت گرفت و نزدیکان را به دشمنی. و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک، خدایا در تبلیغ رسالت تو نفسش رو به ادب کرد، به فشار و سختی دچار کرد. و اتعبها به دعاء الی ملتک، به فشار دچار کرد خودش رو برای اینکه ملت تو را دعوت به دین کنه. و شغلها به نصح لأهل دعوتک، به نصیحت اونهایی که تو گفته بودی دعوتشون کن مشغول شد. و هاجر الی بلاد القربت و محل نعی عن موطن رحلهی و موضع رجلهی و مسقط رأسهی و معنس نفسهی ارادتن منه لاعزاز دینک. خدای خانه و کاشانش، محل انسش، محل تولدش، همه را رها کرد. لارادتن منه لاعزاز دینه، این کارا را کرد تا دین تو عزیز بماند. واستنصارن علی اهل الکفر بک، برای این که اهل کفر را برشون غلبه کنه. حتی تتحب له ما حاول فی اعدائک، تا این که اون وعده‌ای که به دوستان داده بود که بر دشمنان غلبه کند اینو نشون بده. اون چه که التفات بفرمایید اینجا خیلی عجیب، حضرت میخواد ترسیم کنه سیره پیامبر رو در کل مسئله. ببینید، نظامی که دینی نباشد نظامی نیست که بشر درش نجات پیدا کنه. شما اگه دقت کردین به این فرمایشات، حضرت اومده است تمام آرایش‌ها رو به هم زده است، تمام روابط اجتماعی رو به هم زده است، یه رابطه رو ایجاد کرده است، اونم رابطه دینی. شما حتما میدونین سرنوشت جوامعی که دین رو ملاک روابط نگیرند به مشکلات مع انهم اسر و اقلال التي كانت عليهم. خوب دقت کن، اصلا امشب شب این آیه است. میگه پیامبر اومد که این بارهای سنگینی که رو خودتون گذاشتید رو برداره. و دیگه چی؟ قلها و زنجیرهایی که به پادون بستید اینا آزاد کنه. شاید بگید چیزی نیست آقا، یه خود تاریخ ملل را مطالعه کنید. آقا تاریخ ملل را نمیخوام مطالعه کنید، همین خانواده های غیر دینی ها ببینید. ببینید این کارا مندرآوری که میکنن فقط مندرآوریست یا دارن زیرش میمیرن؟ این روابط مندرآوری که فقط یه رابطه نیست، یک نسل کشیست. شما ببینید یارو میخواد یه میهمانی بره تمام زندگیش رو از بین میبره، تمام حیاتش رو ویران میکنه، میخواد یه میهمانی بده تمام مشکلات رو باید بخرد، بخواد یه میهمانی بده، بخواد یه ازدواج بکنه باید بمیره. خب اینا رو کی گذاشته است بر دوش این بشر؟ خودش. چرا؟ برای این که دین نپذیرفتن فقط دین نپذیرفتن نیست، دین نپذیرفتن یعنی نظر هر کس و ناکس رو حتما پذیرفتن. اینا ما نمیدونیم، ما نمیدونیم نقطه ضعف بشر چیه. میگیم خب بشر فقط دین نمیپذیره، فقط دین نمیپذیره. ببینید چه بلایی به سر خودش آورده. مسئله مد، مسئله رسم، مسئله این که آقا ما بچه اولمون است آرزو داریم، بچه اولمون است آقا رسممون است، تو سرت بخوره این آرزود، آرزویی که کنار دین نباشد مرگ توست، غلط میکنی، آرزو رو داری. آقا ما آرزو داریم که حالتون دفعه اولمون است خوش باشیم، وقت اسمش میگن خوش، اما کار گناه میکنن اینا. یعنی هر رابطه ای اگر دینی نباشد نمیذاره بشر دیگه رو زمین زندگی کنیم. یعنی مرگ و سختی و قل و زنجیر و پیرایه و خرافات رو اسمش رو میذاره زندگی. شما نگاه کنید، میفرماد پیامبر رو آوردیم که چه کار کند، یزع عنهم اسرهم، این واری که بر خودشون گذاشتند و بردن. آقا ما تنفس نکردیم در جامعه سالم تا ببینیم خیلی این صد زندگی نیست، خیلی این کاره که ما میکنیم اینا زندگی نیست، اینا را ساختیم چون از دین فاصله گرفت. روابط بسیار آرام است در یه نظام اسلامی، عواطف آرام، خیالات غیر پریشان، عبادات حاکم، روابط روحانی و معنوی حاکم است، یه چیزی دیگه است. اینجا حضرت سید الساجدین میگه با قوم و خیشاش جنگید، با دوستانش جنگید، نظام اجتماعی رو به هم زد. تا نظام اجتماعی به هم نخوره دین حاکم نمیشه. سیره پیامبر تازه دو بُعد داره، بُعد شخصی، بُعد اجتماعی. بُعد اجتماعیش را من کم دیدم جایی که بُعد اجتماعی سیره حضرت را وقت بگذارن، بیشتر بُعد فردیش را وقت میذارن. خود منم آوردم یه چند تا حدیث راجع به بُعد فردی، ولی چشم معصوم واقعی است که میبینید وقتی میخواد حمد کند خدا را به جهت پیامبر، میاد میگه ببینید پیامبر در روابط اجتماعی چه سیره و سلکی داشت. میفرماد که برای اینکه اون اون وعده‌ای که به مؤمنین داده بود حاکم کنه، کارها کرد، روابط اجتماعی را به هم زد. بعد میفرماد که چی؟ فنهد الیهم، ببین فنهد الیهم مستفتحن به آنکه و متقوین علا ضعفی به نصر که، یورش برد بر فتن، یور جنگی، خودش قدرت نداشت. یعنی آی بچه مسلمونا نترسید بگوید ما چیزی نداریم، پیامبرم چیزی نداشت. نترسید بگوید که ما پشوانه نظامی نداریم، پیامبرم نداشت. مستفتحن به آنک، با گشودن کمک تو، متقوین علا ضعفی به نصرک، در عین اینکه ضعیف بود محکم بود به یاری تو، چه کار کرد؟ فنهد الیهم، یورش برد، فقضاهم فی عقر دیارهم، در جمع الیهم فی بهبوحت قرارهم، در متن خانه هاشون بهشون هجوم برد. حتی زهر امرک، تا اینکه حکومت امر تو را حاکم کرد. خیلی عجیبه، میگه سیره پیامبر این از نشستین از دور بدون هیچ حمله ای، بدون اینکه پایگاه ستم را نشانه برید، میخواید حکومت حق حاکم بشه. من جلسه ای که لعنت به غرب نکنم اون جلسه را بسیار قصه میخوره. امروز شما مگه حق دارید که در متن ستم نشکنید ستم را؟ امروز مگه حق داریم ما یورش نیاریم؟ ما از روزی که یورش نیوردیم تو رادیو تلویزیون مهم هی گفتیم ژاپن این کار کرد، ما نکردیم، خودمون را تحقیر کردیم، حمله اون آقا آغاز شد. اصلا این حرفا چیست؟ ما پیامبر داریم به همه جهان میارزه. ببینین حضرت چطوری شروع کرد؟ حضرت افتخارات خودش رو به صحنه آورد، ما اون چه که نجاتمون میده نبوت که داریم، اونها ابزار است. باشد نمیشکنیم، نباشد قصهشو نمیخونیم. قصه میخوریم که دین نداشته باشیم. میفرماد حتی زهر امروک، اونقدر این یورش را در خانه ستم ادامه داد تا امر تو را حاکم کرد و علت کلمتک، کلمه تو را ظاهر کرد. ولا کره المشرکون، هیچ وقت مشرک راضی نبود، هرچند که مشرکا ناراضی بودن. بنا نیست رضایتشون را به دست بیاریم، بناست رضایت خدا را به دست بیاریم. بعد حضرت می فرماد خدا این پیغمبر خیلی ستم خورد، خدا این پیامبر خیلی سختی کشید، خدا یا درجهش عالی بگردان. اللهم فرفعه به ما کدک کده حفی کرد الال درجت الالیا من جنتک، خدایا درجهش رو از همه بالاتر ببر، خدایا هیچ ملکی به مقامش نرسد. اینجا بحثای خوبی هست که آیا چرا دعا میکنن، دیگه میفته تو بحث کلامی ما، آیا مثلا مقام پیامبر از با دعای ما بالاتر میره یا حداقل از ما راضی میشه، این که بحثی توش نیست دیگه. مگه کم قیمت داره دادم با دعای به پیامبر رضایت پیامبر رو جلب کنه؟ این حداقل نتیجه است که برای ما داره. در ضمن این که خب اعلان ارادت به خدا ما میگیم، ما که به پیامبر حتی نمیگیم، اعلان ارادت هست به پیامبر اما از طریق شکر خدا. بعد میفرماد که خدایا شفاعتش رو بر مؤمنین بیفزا و بیش از اون چه که وعده دادی تو ذوالفضل عظیمی، به ما وعده بده، به ما رحمت کن و شفاعتش رو بر ما ارزانی کن. اگه التفات فرمودین سیره عجیبی است از امام حسین علیه السلام راجع به پیامبر. این دیگه سیره فردی پیامبره. اینجا یه فرمایشی دارن، من فکر کردم همینطور سریع هم که ما بخونیم رومون اثر میذاره. پیامبر رو اینقدر آدم علاقه داره که وقتی میشنوید اون کار حضرت کردن ناخودآگاه تأثیر میذاره. حضرت سیدالشهدا درباره مجلس پیامبر ببینید چی میفرماید. فارسیش اینه: مجلس او مجلس حلم و حیا و راستی و امانت بود. یعنی تو چقدر من قصه میخورم برای جلساتی که اصلا هیچکی نمیذاره هیچکی حرفشو بزنه. دیدین بارها شده است که آدم میبینه هیچ کس تو این محفل قوم و خیشا یه کلمه ای میگه، اون میگه نه خودش حرفش میزنه، دوباره اون میگه نه. این جلسات هیچ وقت نور و علم توش نیست، برعکس میگه مجلس پیامبر مجلس اول حلم بود، یعنی همه حوصله داشتن، هیچ کس تو حرف کسی نمیده. چقدر خود این جلسه علم میده. بعد حیا، کسی جرأت نداشت حریم کسی را بشکنه. بعد راستی، نمیشد که هر کس هرچی دلش میخوا بگه. آقا جلساتونا با برکت کنید، با این که اجازه ندین هر که هرچی دلش میخواد بگه. بگو آقا این از کجا میگی؟ از کجا وردی؟ چرا میگی آقا؟ و امانت بود، امانت آبروی افراد، امانت خود جلسات. آخه یه وقت من یه چیزی به شما گفتم، میگه آقا اینا به من گفته است که به کسی نگم، اما خب میگه آقا چرا میگی خودتون نباید. میگه آقا مگه نگفت به کسی نگو، چرا گفتی؟ ادامه فرمایش حضرت: و در آن آوازها بلند نمیشد، صداها بر هم غلبه کردن نور جلسه را از بین میبره، و نوامیس و احترامات افراد حد نمیگرد. هیچ وقت در جلسه پیامبر آبروی کسی برده نمیشه، پشت سر کسی سبک گفته نمیشه. نگوید که این بد است، آقا خدا میدونه اینجوری نیست، همین که مسلمانه خوبه والله. بیایید و دینی عمل کنید، از خودتون اجتهاد نکنید. غیر فاسق والله العلی العظیم پشت سر هیچ کس به هیچ وجه در هیچ جلسه ای نمیشه کسی حرف بد بزنید. فقط فاسق، یعنی اون که علنی میگه من بدم، اون که میگه خودش میگه که من بدم. غیر فاسق یعنی تو مؤمن، کافرانه غیبت پشت سر کافر بد نیست. غیر فاسق در جمع مؤمنین هیچ کس حق نداره پشت سر کسی حرف بزنه. نمیشد که گفت این خطی است طور نیست، این خطی است، اینا رو شیطان برام ساخته است. هیچ کس همین که کسی بدی میکنه ولی بدیشا قایم میکنه، این دیگه فاسق نیست. دیگه کسی نمیتونه پشت سر این حرف بزنه. بیا یک کم یک دو قدم این کارو بکن، ببین چه نوری به قلب دون میاد. خدا میدونه اگه این کارو کردی روحتون اونچنان با عالم غیب ارتباط پیدا میکنید، اونچنان مزدتون رو بهتون میدن که دیگه اصلا خودتون زشتی این عمل را میبینید. میفرماد در مجلس حضرت حریم افراد رعایت میشه، خود را از سه چیز پرهیز میداد. سید الشهدا میفرماد مراء و مجادله، بحثیدن بی خود. آقا بلدی بگو، بلد نیستی من بلدم میگم و سلام، شق سومم ندارم. امام حسین در حج داشتن طواف میکردن، یکی اومد گفت که آقا میای با هم بحث کنیم؟ حضرت فرمودن بحث نداریم، اگه چیزی بلدی بگو من یاد گیرم، اگه چیزی بلد نیستی بپرس، اگه بلد بشم میگم، دیگه هم نه هیچ رای سومم نداریم. نه اصلا میخوام با هم بحث کنیم. بحث کنیم نداریم آقا. آقا یا ما شاگردیم یا معلم. التفات بفرماید حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. مراء و مجادله نمیشد، پر حرفی نمیشد. پر حرفی آقا قلبا میمیرانه. با اینا چندین داریم، شاید من بعدنم دوباره مطرح کنم، در پیامبر عموما کم حرف میزنه، قلبا میمیرانه پر حرفی. هوس زیاد حرف زدن نداشته باشین. حالا میخواین این که بگون، اما فکر کنین اگر خدا نور به قلبتون بده، اصلا گاهی وقتا میگون بگم که چی، حالا اینا ندونه چی میشه. میگن اون قصه رو شنیدین، میگن یارو یه مرغی داشت، یه مرتبه تخم مرغ را که شکستن دیدن سه تا زرده داره. پسر خیلی براش عجیب بود دیگه، دو زرده دیده بود اما سه زرده که ندیده بود. خب باباش گفت به کسی نگوی یا مرغمونا چشم میکنند و دیگه میمیره. اما خب این دیگه نمیتونست، خیلی مهمه، مرغ سه زرده تخم کرده است. بالاخره در را زدن، این خوشحال شد که حالا میگم. آقا بابایه گفت نگوی یا، گفت باش. یه مهمون اومد و نشستن، این دید که نمتونه نگه، خیلی مهمه، هی دستش همچی میگرد، یعنی سه تا انگشتش نشون میده. بابایه زد رو دستش، چرا همچی میکنی؟ گفت بیچاره مهمونم که نمیدونست چی. پسر دید که میخوا بگه، دوباره دستش همچی کرد، اومد یه چیزی بگه، باباش گفت پاشو برو بخواب. رفت خوابید و از زیر لاحاف انگشتش آورد بیرون، این سه تا انگشتش هی نشون میداد. بابا یه دید که حالا دوباره مهمون میگه یعنی چه، لاحاف کشید رو پاش. پسر دید نه نمیشه، پرید از رخت خواب بیرون و گفت آقا مرغ ما امروز یه تخم سه زرده کرده است، های حال اومدم. حالا چی گفت؟ هیچی. چرا گفت؟ چون میخواست بگه. خیلی گفتن و ماما آقا اینجوری هست، میخواییم بگویم حال بیاین، چیزی گیره یارون نمیاد، فقط ما حال بیاییم. اینا میگن غریزه سخن گفتن. بچه ها این غریزه رو باید داشته باشه، اگه نه حرف نزنن که حرف یاد نمیگیرن. دیدین که بچه ها مثل چی میگن، میگن کله گنجشکی خوردی، یعنی یه ریز حرف میزنن، این باید بزنن. بعضی ها آقا 30 سالشون میشه ولی همون هم بچه‌ن، یعنی بچگیشون رو تا 30 سالگی آوردن. آخه آدم 30 ساله که نباید حرف بزنه. حضرت میفرمود گلگوه دیگه، میفرمان پیامبر پر حرفی نمیکرد، پرهیز میکرد. سوم، گفتن حرفهای به درد نخور. نمیگفت، هم پر حرفی نمیکردن، حرف خوبم جمع جور میزدن، حرف بی خودم اصلا نمیزدن. بعد حضرت ادامه میدن، هرگز احدی را مذمت و سرزنش نمیکرد. خیلی عجیبه سال. هرگز لغزش ها و عیب های مردم را جستجو نمی کرد. نمی گفت بگو ببینم حالا این چه اشکالی داره. دیدین آقا، یکی از صفات شیطانی اینه که ما می خواهم ببینیم بدی های این آقا چیه. ای بابا، این که مال شیطان است، بگرد ببین خوبی هاش چیه. اینا به ما دستور دادن. بعد می فرمان هرگز لغزش ها و عیب های مردم را جستجو نمی کردن. بعد می فرماند که وقتی سخن می گفت بین جملاتش را فاصله می داد تا اگر کسی بخواهد سخنانش را حفظ کند فرصت داشته باشد. بعد می فرماند جوهره صدایش بلند و از تمامی مردم خوش نغمه تر بود، از همه دیرتر به غضب در می آمد و از همه زودتر آشتی میکرد. یه لطف خداست که آدم کینه تو قلبش نده. سرعت بگیرین در خوب گذشت کردن، خیلی نور بهتون خدا میده. تمام بدبختی ما این است که این خاطره های ما نسبت به مؤمنین آشفته است، این نمیذاره نور بالا از بالا بیا. گفت در سینه پرکینه اسرار نمیگنجد. نگه حق داره سینه مومن کینه مومن داشته باشه. برادرمون میفرماد که میگن آقا این اصطلاح کردن که آقا ما ایرانی ها دوزیم. خب اصلا این حرفا درست است کسی بزن؟ میدونید این چقدر معصیت داره کسی اینه بگه؟ اصلا اینا حرفای بچه گونه است؟ خب میشه یه کسی هم بد آدمی باشه؟ اصلا این چه طریقه برخوردیه؟ اینا مال این است که هنوز ما با عقلمون حرف نمیزنیم. دیدین بعضیا با عقلشون حرف نمیزنن، هم تو میخوان یه چیزی بگن. پیامبر میفرمه در رابطه با پیامبر، فرمایش سید الشهدا تمام شد. جنبندی فرمایشات بزرگان که راجع به پیامبر حدیث نقل کردند و من مختصر اینجا نوشتم. با وقار و تند راه میرفت، خیلی محکم و با سرعت. نگاهش به زیر بود، بیشتر نگاهش نگاه کوتاه بود. به هر کس می رسید سلام می کرد، نرم خوب بود و کسی را خار نمی شمرد. اصلا اینا باید از ذهنمون ما بیرون کنیم. ما نمی تونیم بگیم آقا این افغانی بده، این اصفهانی خوب است. اینا همش حیله شیطان است. اصلا اینجوری برخورد شما ببینید، بیان بگن مثلا اصفهانی ها بدن تهرانی ها خوبن، وقت شما بگوید نقید تهرانی ها بدن اصفهانی ها خوبن، زی هر دوش یه صیغه است و هر دوش هم غلطه. اصلا این حرف های یعنی چی؟ ما بدی را باید خار کنیم، نه حتی بدان را. امام الموحدین میفرماد با جهل افراد بد باش، نه با خودشون. آقا نمیشه که بنده یه روز یه حرف بد بزنم، باید چه کار کرد؟ باید گفت این حرف بده یا من بده؟ خب بلکه منم یه روز یه حرف خوب زدم. اصلا با جهل من بد باشید، نه با خودم. با بدی بدا باید بد بود. حضرت میفرماد که یعنی از در صفات حضرت میفرمون کسی را خار نمیشمون. اینا باید ما روحیه خودمون کنیم. مگه عشق پیامبر تو دل ما نیست؟ میان مردم الفت میانداخت. این چه صفتیه که ما بیایم بله ممکن است بنده یکی را رعایت کنم یکی را نکنم. حالا شما باید چه کار کنید؟ باید بگون که آقا فلانی طرفدار آقای همه را دوست داره. اگرم یه جا من همه را دوست ندارم، خب لااقل ساکت باشید. این خیلی بده که ما بله میشه که یه آقایی گرایش به یکی بیشتر داشته باشه. مثلا مادر شما یه بچه ها رو بیشتر از یه بچه ها دوست داره، اینا میشه. ولی خدا میدونه اگه اومدید گفتید به اون بچه که کمتر دوست داره بگوید که حیف که مادر مثلا مادر تو را کمتر دوست دارد، این از همه معصیت بالاتر است. باید بین مردم الفت ایجاد کرد و آنان را نمیرما. بزرگ هر قومی را بزرگ می‌داشت، خیلی این صفت رو من اثر گذاشت. بزرگ هر قومی را بزرگ می‌داشت، یعنی اگه آقا 50 تا 30 تا جمع شدن یکی را فرستادن یه تقاضایی داره، آقا شما به احترام بقیه به این احترام بذار. حالا حتی اگه خودت نمیپسندی، اگه پیشنهادش حرام نیست بپذیر. این شما اصل جمله رو نگه دارید، خودت رو هر جور میخواین تفسیر کنید. من تو حتی بعضی جریان در سیره مسئولای کشور مقام رهبری گاهی وقتا این رو میدیدم و خیلی برام ارزشمند بود. شکل بعضی موقع بزرگ یک قومی را احترام میذاشتن، حتی بعضی موقع با این که بعضی ها همچی خوششون نمید. این یک صفت پیامبریست که آدم بالاخره مردم یه شهری یه استانی یک را بزرگ میدونن. این که احترام به این بگذارن، این سیره پیامبریست. شما نباید بگون این کیست، این کسیست که بقیه احترامش میذارن. سیره پیامبریست که ما بزرگش بداریم. از مردم این جمله هم خیلی التفات بفرمان، از مردم حذر میکرد و خود را از آنها میپایید، اما هرگز خوشرویی خود را از آنها دریغ نمیکرد. دو تا نکته. پیامبر هر وقت با مردم بود خوشرو بود، اما همش هم که با مردم نبود. بعضی ها فکر میکنن همش باید داخل مردم بلوله. نه آقا، آدم باید خلوت داشته باشه، تنهایی داشته باشه، با خودش باشه مدتی. از مردم خودش هم میپاید، همش با مردم نبود، با خودش بود، خلوت داشت، اما هر وقت با مردم بود خوش رو بود. این یکی از ضعفای ماست که قدرت تنها بودن نداریم. دیدین؟ وضعیات نمیتونن با خودشون خلوت کنن، از خودشون میترسن، با خودشون قهرن، ولی با همه آشتی هم حاضره بشینه تخمه بشکنه با همسایه، ولی حاضر نیست بشینه تو خونه یا راجب خودش یخت فکر کنه. از حال یارانش جویا میشد. چه صفت خوبی، خدایا اینا به ما بده. اینجور نبود که آقا دنیا دنیای پر بعدیه. آقا گاهی وقتا یه کسی مدتی اصلا نیست، ما نمیگون کجاست، این صفت بد ماست. بعد میفرمود وضع مردم رو از مردم میپرسید. خب من به شما بگم آقا وضعتون سوزمون الحمدلله، این نمیشه. باید به رفیقت که به شما نزدیک است بگم آقا این وضعش چطورست، اموراتش چطوری میگذره. وضع مردم را از مردم میپرسید که یه جوری آدم از احوالات افراد خبردار باشه. این غیر تجسس، تجسس را حضرت بری بودن ظاهرن هم اشاره داریم. خوب را خوب میشمرد و تقویت میکرد. این صفت را خدا رحمت کنید، ما در شهید بهشتی خیلی بارز میدیدیم. ما آقا کم داریم. بعضی موقع من یادم است در سیره ایشون اگه یه صفت خوب داشتید، اینقدر از طریق این صفت شما را تقویت میکرد آمی برد بالا که بقیه صفات بدتونم لگد مال میشد و اون صفت خوب روش میکرد. یعنی نمت بگه که خوب نوشتی اما کم معنیه. این اما را نمیگه، میگه خوب نوشتی. یه وقت خوشخط مینوشتید ولی کم معنی، میگه آقا خوشخط نوشتی، پر معنی بود و بد خط. فرمود آقا خیلی معنیش خوبه، آفرین. این روحیه خیلی در رشد آدم و مؤثره، خدا به ما بده. میگه یکی از صفات پیامبر این بود که خوبی را خوب میشمرد و تقویت میکرد، گناه و زشتی را هم کوتاه. نمیشه که کوتاه من، گناه گناه آقا، یه ذره اگه شما توی جلسه ای یه عمل گناه که نمیشه کوتاه بیایید که میرین توی جلسه رفیق جون جان جانی شما یه غیبت میکنه دیگه نمیشه که آقا این غیبت هست نمیشه. میفرماد که وقت اینجا جالب است و از آن هم تجاوز نمیکن، همون بعد که بد بود میگفت آقا یه وقته که میگم آقا این موهای تو بیرونست گناه، اما این که حالا تو چادر سرت نکردی لباس اسلامی پوشیدی این دیگه گناه نیست. اون امام میفرمان این بهتره. بعضیا اون که گناست چی از اونم جلوتر میره. نه نمیشه آقا. یکی از این بزرگان میفرمودن رفتم خدمت یکی از این مراجع گفتم آقا این که شما میفرمان اون نتیجه را خب یهو داره. گفته بودم خب اون نتیجه را به من چه، این که من میگم فقط همین قدش تو دین هست. شما میگون که اگر که طرف مثلا موسیقی محتواش حرام نباشه خود نفس موسیقی به ذات حرام نیست. بعد ایشون میگفت خدمتشون گفتم خب وقت نتیجهش اینست که یهو بعد یکی هم از این موسیقی استفاده بعدی میکنه. گفته بودن خب به من چه، نمیشه که من. یا یه مثال بهتری بزنم، نگاه کردن زن اجنبی حتی مواش در تلویزیون یعنی در عکس حرام نیست به فتوای همه. خب حالا یکی ممکنه با رایبه نگاه کند، شرط حرام نبودنش چیه؟ با میل و لذت نمیشه نگاه کنی، حرام. اگه اینکه اخبار میگه صورتش را به قصد لذت نگاه کنه حرامه، به قصد لذت. اینکه رد دست زن، تازه اونام که فتوا میدن کف و وجهن حلاله، میگن به شرط عدم رایبه، یعنی باید میل و هوس توش نباشه. خب حالا خدمت امام فرموده عرض کرده بودن که آقا وقت حالا این جوونا ما یه مرتبه حالا با هوس نگاه میکنه، خب نگاه نکنن نمیشه که ما حکم خدا را یقد جلوتر بریم. بگم حالا چون ممکنه از یه جوانی با رایبه نگاه میکنه فیلم خارجی تو تلویزیون گذاشتن حرامه. خب حرام نیست آقا، حکم خدا اینه، تو با رایبه نگاه نکن. اینجا جمله خوبیه، و از آن تجاوز نمیکرد. بهترین مردم نزد وی کسی بود که بیش از دیگران خیرخواه مسلمانان بود، جای مخصوصی برای نشستن تعیین نمیکرد. اینقدر آقا منظم بود. شما میدونین چند تا شونه به موبادون میکشید؟ پیامبر میدونستن اصلا 17 قشنگ معلوم بود تو این سنن النبی خیلی کتاب خوبیه، آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه جمع آوری کردن. 17 بار پیامبر موباشون این شونه رو به موباشون میکشن، قشنگ معلوم بود چند طرف راست چند بار طرف چپ چند بار جلو، دیگه موشونه کردنم رو حساب و عدد و رقم. باقی اینقدر عجیب بود، اینقدر منظم بود پیغمبر آقا که معلوم بود هر عصایشون اسمش چیست جاش کجا. اصلا میدونید که چرا اسم میذاشتن رو چیزاشون؟ مثلا این عواشون یه اسم داشت، چرا؟ حالا که اگه تا عوا داشتن دارن میخواستن میگن مثلا اون عوا ما بیا، بودن اون عوا ما بیا که برد اون عواشه بیاره، و بعد دیگر نه اون عوا رو بیا اینجور، نه اسم داشت، اسم اسباشون میدونی، اسباشون اسم داشت. تو اون جریان که میخواستن فوت کنن حتما داری که اون طرف اومد گفت یا رسول الله در جنگ طائف اومدی به اسب بدون شلاق بزنین، من پشت اسب بدون بودم، بعد بدنم هم لخ بود، شلاقتون خورد به بدن من، میخوام تقاص کنم. پیامبر میدونستن در جنگ طائف کدوم شلاقا داشتن کجاست، دستو دادن برید اسم داشت شلاق، من اسمشو بلد نیستم، اسم شلاقا گفتن رفتن و برد. این چیز عجیبی است، مگه میشه کسی به جایی برسد بدون این نظم پیامبری؟ میفرماد که برای نشستن جا مخصوص نداشت. صحبت اینا چرا؟ صحبت که منبر داشتن و اینا، ولی این که دیدن گاهی وقت آدم میره توی جلسه انتظار داره یه جا براش بذارن، این روح میفرمودن هم این کار نکنین، نهیم میکردن و از این کار نه هم مینمودن. مجلس او مجلس بردباری و حیا و صدق و امانت بود، قبلا هم بحث شد. سالمند را بزرگ میداشت، این یه صفت خوبه. سالمند مؤمن و غیر مؤمن که نیست، این بت داشتن به اصطلاح ما. ما وظیفمونه حریم پیرمرده رو نگه‌داریم. این سیره پیامبریست به هر قیمتی، آقا به هر قیمتی. احترام پدر و مادر جا خودش داره، سالمند پیامبر بزرگ می‌داره و برخورد سالان مهربان. یکی از صفتای زشتی که گاهی وقتا تو این افراد غیر متدین است، فکر کنن بچه‌ها رو باید تحقیر کرد تا حرف شنو باشن. نه آقا، مهربان بودن با دستور دادن میخونه. هم باید دستور داد به بچه‌ها در جای خودش، از هر سالگی بچه‌ها باید زیر منگنه شما باشن. باید دستور بدید، باید هم عمل کنن، نکردند هم داریم که بزنیدشون در جای خودش. اما مهربانم چقدر